ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل از سوریه خواست مجوز تحقیقات درباره احتمال وقوع حمله شیمیایی را صادر کند. حسنی مبارک از زندان آزاد گردید. ارتش اسرائیل از شلیک چند خمپاره به خاک خود خبر داد. درود شنوندگان عزیز، به گزارش خبرگزاری رویترز، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از دولت سوریه خواست اجازه دهد تا بازرسان سازمان ملل از مناطق مظنون به کاربرد سلاح شیمیایی بازدید کنند. مخالفان حکومت سوریه ارتش آن کشور را به انجام حمله شیمیایی در حومه دمشق متهم کردند و میگویند در پی این حمله صدها نفر کشته شدند. بیانیه دفتر دبیر کل سازمان ملل در این باره می‌افزاید که بان کی مون بر این باور است که گزارش‌هایی که از روز چهارشنبه منتشر شده باید بدون اتلاف وقت بررسی شوند. گزارش‌ها درباره این حمله احتمالی با واکنش شدید جامعه بین‌المللی روبرو شده است. حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر، با یک هلیکوپتر پزشکی آمبولانس هوایی زندان قاهره را ترک کرد. خبرگزاری‌ها به نقل از وزارت کشور مصر گزارش دادند که مبارک به یک بیمارستان نظامی انتقال می‌یابد. حسنی مبارک با قرار وثیقه آزاد شده است و به گفته مقامات مصر تا رسیدگی به اتهاماتش در حصر خانگی به سر خواهد برد. وی که 85 سال دارد، حدود 2 ماه پس از سرنگونیش بازداشت و زندانی شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که امروز چند راکت از جنوب لبنان به خاک آن کشور شلیک شده است. ارتش اسرائیل با اعلام این خبر افزوده است که سیستم ضد موشکی اسرائیل یکی از این موشک‌ها را خنسا کرده، اما 2 یا 3 موشک دیگر وارد خاک اسرائیل شدند. تلویزیون اسرائیل همچنین تصاویری از خسارات وارد شده به مناطقی در شمال آن کشور مخابره کرده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما ارتش اسرائیل آنچه را که عناصر جهاد بین المللی خواند مسئول این رخداد خوانده است. مؤسسه آمریکایی علوم و امنیت بین المللی که برنامه هسته‌ای ایران را رصد می‌کند، امروز اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای جدید از سایت نظامی پارچین نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این سایت آسفالت شده است. این در گزارش در حالی منتشر شده که تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از سایت نظامی پارچین و تحقیق درباره آن چه فعالیت‌های مشکوک ایران در این سایت عنوان شده ناکام مانده است. همزمان خبرگزاری فارس در گزارشی تحت عنوان ادعای مخفی‌کاری ایران در پارچین نوشته است آمریکا دست از توطئه بر نمی‌دارد. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی حاوی 4 تصویر ماهواره‌ای از سایت پارچین است که شرکت دیجیتال گلوب و جی او آی آن را تهیه کرده است. این تصاویر گویای گسترش مناطق آسفالت شده در مجتمع پارچین است، منطقه‌ای که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعتقاد دارد ایران احتمالاً در آنجا آزمایش‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای خود انجام داده است. از این رو کارشناسان آژانس مذاکرات متعددی را با مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به سایت پارچین انجام دادند، اما این مذاکرات تاکنون ناکام مانده است. چنانچه ایران میگوید پارچین تنها یک منطقه نظامی است و ارتباطی با برنامه هسته‌ای ندارد. اسوسییتد پرس می نویسد که ایران اعلام کرده آسفالت سازی مجتمع پارچین جزو برنامه های عادی مربوط به تعمیر راه است، اما در این حال چون این کاری می تواند کار تحقیق درباره آزمایش های احتمالی در این سایت را دشوار سازد. پیش از این نیز یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به خبرنگاران گفته بود که او نگران جا به جایی خاک‌ها از این منطقه و از بین بردن احتمالی اسناد است. با این حال ایران همواره اتهام انجام آزمایش‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای خود در سایت پارچین را رد کرده است. اسوسییتد پرس می نویسد که خبرنگار این رسانه تلاش کرده نظر علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس را در رابطه با گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی بپرسد، اما نتوانسته به او دسترسی داشته باشد. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی سال گذشته نیز در گزارشی عنوان کرده بود که تصاویر ماهواره‌ای حکایت از پاکسازی سایت پارچین دارد. همچنین یکی دیگر از گزارش‌های این مؤسسه می‌گوید که ایران در کارخانه غنی‌سازی لیزری خود در لشکرآباد دست به ساخت و ساز گسترده‌ای زده است.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رابرت موگابه یک بار دیگر برای دوره 5 ساله به عنوان رئیس جمهوری زیمبابوه سوگند یاد کرد. موگابه 89 ساله در بیش از 3 دهه گذشته رهبری زیمبابوه را بر عهده داشته و در انتخابات ماه پیش آن کشور بار دیگر پیروز اعلام شد. رهبر اپوزیسیون زیمبابوه مورگان چانگرای بر تقلب در این انتخابات تاکید کرده و مراسم سوگند موگابه را تحریم کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا درباره انتخابات و آزاد و عادلانه بودن آن در زیمبابوه ابراز نگرانی کردند، اما بسیاری از کشورهای آفریقایی از نتیجه این انتخابات استقبال کردند. 2 ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران که با پیروزی نامزدی از جریان میانه رو همراه بود، اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی از لزوم بازسازی و درک شرایط جدید خطاب به طرفدارانشان صحبت می کنند. این اظهارات امروز از سوی چند چهره و یک رسانه نزدیک به اصولگرایان به صورت همزمان بیان شد. بابک غفوری آذر.
روز پنجشنبه اظهارات مختلفی از چهره ها و رسانه های نزدیک به اصولگرایان منتشر شد که حاکی از تلاش این جریان برای درک شرایط بعد از انتخابات و تفسیر اتفاقات جدید داشت. از جمله این اظهارات گفته های محمد رضا توی سرکانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سازمان بسیج بود که در اجلاس بسیج اساتید گفت نباید جبهه فرهنگی انقلاب به خاطر تحولات انتخابات دچار انفعال شود. او همچنین گفت نباید اختلاف‌های ایجاد شده در میان جبهه‌های فرهنگی انقلاب را استمرار دهیم. علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران هم در همایش ائمه جمعه استان البرز از لزوم تلفیق رفتار بسیج با آنچه آرمانگرایی توأم با واقعیت خوانده صحبت کرد و گفت نباید بگذاریم این رفتار موجب به بار آوردن هزینه برای نظام شود. بیان این اظهارات از سوی چهره‌های روحانی نزدیک به آیت الله خامنه‌ای همزمان شده با انتشار سرمقاله روزنامه رسالت که در آن این روزنامه نزدیک به اصولگرایان از کسانی که آنها را جوانان مسلمان خوانده خواسته با فهم درست از اصولگرایی و مصلحت‌گرایی و همچنین درک شرایط زمانه و حال و هوای مردم حکمت سیاست فعلی را درک کنند. این روزنامه نوشته شاید اگر تحریم‌ها به کمک نیامده بود کشور راه خود را برای اصلاح سیاست‌های عصر کارگزاران ادامه می‌داد. این روزنامه در پایان به مخاطبانش هشدار داده در صورت درک نکردن شرایط کشور به ورطه آنچه آنارشی مصری خوانده خواهد افتاد. این اظهارات و موضع‌گیری‌ها در شرایطی بیان می‌شود که رهبر جمهوری اسلامی از جناح‌های مختلف کشور خواسته با رئیس جمهوری جدید ایران همکاری کنند.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. همانگونه که در خبرهای امروز رادیو فردا شنیدید، داور ایرانی به خاطر قانون تحریم‌های آمریکا از قضاوت در مسابقات بین‌المللی تنیس آزاد آمریکا محروم شد. عادل برغایی داور بین‌المللی تنیس سابقه قضاوت در بزرگترین رویدادهای تنیس از جمله مسابقات تنیس ویمبلدون را دارد. در گفتگو با این داور بین‌المللی ایرانی همکارم علیرضا کرمانی، از او می‌خواهد که خودش توضیح بدهد که ماجرا چیست. عادل برغایی:
ما قرار بود که از هفته پیش به دعوت فدراسیون تنیس آمریکا در مسابقات اوپن آمریکا شرکت کنم جهت قضاوت در این مسابقات. چند روز قبل از مسابقات فرهادی که من در کانادا مشغول قضاوت در یکی دیگه از مسابقات بین‌المللی بودم به من اطلاع دادن که به دلیل مشکلات سیاسی من نمیتونم توی مسابقات شرکت کنم به خاطر قوانین جاری کشور آمریکا. عذرخواهی کردن و آرزو کردن که در آینده بتونیم که با رفع مشکلات با هم دیگه همکاری کنیم و من حضور پیدا کنم در مسابقات.
آقای برقی، این استنباط فدراسیون تنیس آمریکاست یا واقعا قوانین ایالات متحده اجازه نمیده که مثلا یک داور بین المللی ایرانی که سابقه داوری تو ویمبلدون داره یا مسابقات اوپن استرالیا از قضاوت محروم بشه؟ این مشکل چی هست؟
واقعیت اینه که اون چیزی که من متوجه شدم بعد از اینکه مشورت کردم با دوستان دیگه، این یکم استنباط سختگیرانه این دوستان است بر اساس شنیده ها، وگرنه اگر مشکلی بود چطور به من ویزا دادن؟ فدراسیون تنیس این کشور بهتر در مورد قوانین آشنایی داره یا مثلا سفارت های این کشور که مسئول امور سیاسی هستن؟ نمیدونم که وقتی که عقب‌تر برمیگردیم شاهد حضور کلی تیمای ایرانی هستیم تو امریکا و متقابلا ورزشکارای امریکایی به ایران اومدن بدون هیچ مشکلی.
بله، مثلا تیم ملی کشتی ایران دعوت شد.
بله دقیقاً، آخرین تیمی که اینجا بود تیم کشتی ما بود که بدون هیچ مشکلی اومد. و من فکر می‌کنم این مسئله حل شده است بین کشورها که حضور ورزشکارا بدون هیچ مشکلی باشه، متقابلا ورزشکارای آمریکایی هم که به ایران میان هیچ مشکلی براشون نیست و حضور پیدا می‌کنن.
داوران مثلا مسابقات تنیس اوپن آمریکا رو فدراسیون جهانی تنیس معرفی میکنه یا اینکه مشخصا برگزار کنندگان مسابقات داورها رو دعوت میکنن؟
زوال کار اینجوری هستش که یک فرم اعلام همکاری به ما میفرستن به همه داورا و کسایی که علاقمند هستن و آمادگی رو دارن که در اون تایم مسابقات حضور داشته باشن، آمادگی خودشون رو اعلام میکنن از طریق فدراسیون جهانی و در نهایت انتخاب داور و همکاری فدراسیون جهانی تنیس ITF و برگزار کننده مسابقات USTA هستش که به طور مشترک انتخاب میکنن، ولی خب در نهایت انتخاب از طریق فدراسیون تنیس آمریکا هستش.
اگر در فرم همکاری شما مشخص نبود که شما ایرانی هستید؟
چرا، کاملا، ضمن اینکه من داور شناخته شده فدراسیون جهانی هستم و کاملا مشخصات ما در لیست فدراسیون جهانی تنیس هستش.
آقای برقی، آیا امیدی هست که این مشکل رفع بشه و شما در ادامه مسابقات بتونید به قضاوت برگردید؟
من ناامید نیستم، امیدوارم که بشه این مشکل حل بشه و من از جدول اصلی مسابقات که از دوشنبه شروع میشه حضور پیدا کنم. من قرار بود که جدول مقدماتی اونجا داوری بکنم که متاسفانه این قضیه محقق نشد. دوستان خوبم در فدراسیون تنیس ایران، مدیریت فدراسیون، میدونم که سخت دنبال این کار هستن، با جدیت دارم پیگیری میکنم. خود منم اینجا دارم سعی میکنم که متقاعد کنم دوستان رو که این تصمیم اشتباه هستش.
عادل برقی، داور بین المللی ایرانی، در گفتگو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا. دادگاهی در بانکوک دو ایرانی را که به برنامه ریزی انجام عملیات خرابکارانه در آن کشور متهم شده بودند به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرد. جمشید زند.
در رأی نهایی دادگاه بانکوک، سعید مرادی به خاطر تلاش برای قتل و انجام نقشه تروریستی که به باور مقامات تایلند هدف از آن دیپلمات‌های اسرائیلی بودند به حبس ابد محکوم شده است. مرادی 29 ساله در پی انفجار یکی از بمب‌هایی که آن را حمل می‌کرد هر دو پای خود را از دست داد. متهم ردیف دوم نیز محمد خزایی 43 ساله است که دادگاه حکم 15 سال زندان را برای او به خاطر تملک مواد منفجره صادر کرده است. در رشته انفجارهایی که 25 بهمن ماه 1390 در بانکوک پایتخت تایلند رخ داد، 5 نفر زخمی شدند که یکی از آنها مسعود مرادی بود. شاهدان عینی در دادگاه گفتند که مسعود مرادی هنگام فرار از دست نیروهای پلیس بمبی را به سمت آنها پرتاب کرد، اما این بمب در نزدیکی خود او منفجر شد و در نهایت باعث شد که آقای مرادی هر دو پای خود را از دست بدهد. مقامات تایلند این رشته انفجارها را با حملات تروریستی مرتبط می‌دانند که به فاصله اندکی قبل از آن در هند و گرجستان رخ داد و هدف هر دوی آنها نیز شهروندان اسرائیلی بود. در جریان حمله تروریستی در هند، همسر یک دیپلمات اسرائیلی به همراه راننده او و دو نفر دیگر زخمی شدند. اما نقشه حمله به شهروندان اسرائیلی در گرجستان با کشف خودروی بمب‌گذاری شده‌ای در نزدیکی سفارت اسرائیل ناکام ماند. در همان زمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این حملات را به ایران نسبت داد، اتهامی که ایران آن را رد کرد. در پرونده عملیات خرابکارانه بانکوک، یک ایرانی دیگر هم به نام مسعود صداقت‌زاده به شرکت در این عملیات متهم شده است. مسعود صداقت‌زاده در همان زمان در فرودگاه کوالالامپور مالزی و هنگام بازگشت به ایران دستگیر شد. دادگاه مالزی حکم استرداد آقای صداقت‌زاده به تایلند را صادر کرده، اما این حکم هنوز اجرایی نشده است.
و با این گزارش جمشید زند به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری رادیو فردا نزدیک می‌شویم. چکیده خبرها 23:30 دقیقه ایران.